شهید جواد بیات است. داوود بیات، برادر شهید. فعالیت های سیاسی. با جواد با هم به راه پیمایی می رفتیم. روز عاشورا در کنار هلال احمر زنجان ایستاده بودیم و شعار می دادیم. یک دفعه وضعیت شلوغ شد. سعید در بغلم بود. یک آقای آمد و گفت بچه را به من بده، شلوغ و خطرناک است. سعید را ندادم و البته بسیار ترسیدم. بعد گاز اشکاور و تیر هوایی زدند و بدو بدو شد. من زمین خوردم و نفهمیدم برای سعید چه اتفاقی افتاد. پس از مدتی که جو آرام شد، یک نفر آمد و به من گفت خواهر نگران نشو، من بچه‌ات را به منزلم بردم. منزلش در پشت سینما قدس بود. تازه در آنجا متوجه زخمی شدن جواد شدم. زنموی جواد هم با ما بود، ولی او را گم کرده بودیم. جواد هی می گفت کاش من می مردم، ولی برای زنمویم اتفاقی نمی افتاد. زنمو کجا مانده؟ چه بر سرش آمده؟ جواد فقط به فکر او بود و به زخم خود هیچ توجهی نداشت. در خیابان فرودگاه که بودیم، منزل من گل و گیاه زیاد داشت. جواد آنها را می چید و به پادگان که در آن زمان در کنار بنیاد شهید بود می برد. به ارتشیان گل می داد و می گفت برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ ما به شما گل می دیم، شما به ما گلوله. یک روز به پدرش گفته بودند مواظب بچه هایت باش که می آیند اینجا. همه که رحم ندارند، می گیرند و می زنند. وقتی تظاهرات می رفتیم، جواد می رفت جلو و کنار تانک می ایستاد. پیشانیش را نشان می داد و می گفت از اینجایم می زنند. همیشه می گفت با تانک به اینجای من می زنند. دائما پیشانیش را نشان می داد و همینطور هم شد. از همانجا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. مادر شهید. از طریق دایی جواد که از مبارزان و فعالان قبل از انقلاب بود با او آشنا شدم. در آن زمان جواد کم سن و سال را چندین بار دیده بودم. به هم زدن و حذف کتابخانه حزب توده در خیابان طالقانی به عهده ما گذاشته شده بود. جواد هم جزو گروه ما بود. چیدمان کتاب‌ها با ترفند خاصی بود. قرآن، مفاتیح و کتاب‌های مذهبی روی کتاب‌های انحرافی گذاشته شده بود. هیچ جلب توجهی هم نمی‌کرد. ما هم بعد از بررسی زیرکانه، پس از جدا کردن قرآن و مفاتیح، بقیه کتاب‌ها را تار و مار کردیم و به اهداف شوم آنها خاتمه دادیم. بعد از این رویداد با جواد مراوده بیشتری داشتیم و دوستیمان محکم شده بود. حسین محمدی. نیمه شعبان بود. آقا جواد در رابطه با فرار بنی صدر، اینکه او کیست و چه کرده و چقدر در جبهه ها به اسلام و رزمنده ها خیانت کرده و در نهایت هم با یک ظاهر زنانه از ایران فرار کرده، برای من صحبت میکرد. او واقعا اطلاعات خوبی داشت. ما بنی صدر را فقط در حد یک رئیس جمهور میشناختیم که با روشنگری های جواد پی به شخصیت و خیانتش بردیم. رضا مرادی، همسایه شهید. فعالیت های ورزشی. قبل از برادرم به کشتی می رفتم. جواد در سال 63 وارد کشتی شد. 6 ماهی نشده بود که کشتیگیر ماهری شد. او اراده قوی و تزلزل ناپذیری داشت. یک کاری را شروع نمی کرد مگر آنکه آن را خوب به پایان برساند. گرچه که من زودتر از جواد به کشتی رفته بودم، اما با آمدن او از حیث اخلاقی و اجتماعی پشتگرمی خوبی برایم به وجود آمد. جواد فوتبالش هم خوب بود. با بزرگترها اگر بازی می کرد کم نمی آورد. روحیه بالایی داشت. چنانچه به هر کاری وارد می شد سعی می کرد قوی تر باشد. Thank you. داوود بیات برادر شهید. جواد علاوه بر قرآن ما را علاقمند به ورزش هم کرده بود. خودش به کشتی می رفت. ما را هم می برد. پس از شهادت برادرم همچنان من هم به کشتی می رفتم و او را در کنار خود احساس می کردم. 3 سال در وزن 40 تا 43 کیلو عضو تیم ملی نوجوانان بودم. همش را مدیون جواد هستم. در آن زمان 13-14 ساله بودم. قبل از مسابقه به مزارش رفتم و خواستم به من کمک کند. برای محرز شده بود که روح شهدا خیلی میتوانند به ما کمک کنند. بعد از فاتحه به برادرم خطاب کردم که از تو میخواهم از خدا بخواهی کمکم کند. بعد از این ارتباط حقیقتا نگرانی و ترسم از بین رفت و احساس میکردم ما 2 نفر هستیم و کسی در پشت من هست. با روحیه بالا و با اقتدار میرفتم و کشتی میگرفتم. الحمدلله هیچ موقع هم باختی ند، همواره مقام اول را داشتم. خصوصیات بارز. پدر و مادرم به شدت احترام می‌گذاشت و سخن درشتی به آنها نمی‌زد. فردی شجاع و نترس بود. به اتفاق مادرم در راهپیمایی‌های اوایل انقلاب شرکت می‌کردیم. جواد با شجاعت تمام شعار می‌داد. از دیگر خصوصیات او خصلت مردانگی بود. روزی از امجدیه خارج می‌شدیم. یک نفر آمد و با برادرم درگیر شد. در چمن امجدیه با هم دیگر درگیر شدند. جواد طرف مقابل را به زمین زد، سپس از دستش گرفت و بلند کرد. حس قوی داشت. در موقع آموزش چند بار برای ملاقاتش رفتم. یک بار احساس کردم به من کم محلی می کند. یک دفعه آمد و من را با محبت بغل کرد و گفت داوود جان چه شده؟ من هم سرم را روی شانهش گذاشتم و گریه کردم. این آخرین باری بود که سرم را به شانه‌اش تکیه دادم و گرمی محبتش را همچنان احساس می‌کنم. به هیچ وجه زیر بار چیزی یا زوری نمی‌رفت مگر اینکه قابل قبول باشد. حرفایش فصل الخطاب بود. اگر ما به او مراجعه می‌کردیم هر چه می‌گفت همان بود. همه افراد بزرگ و کوچک به دیده احترام به او نگاه می کردند. مثلا در موقع بازی بچه ها داد و فریاد می کردند یا گاهی هم فحش از دهانشان می پرید. اما از این رفتارها در جواد مشاهده نمی شد. در یکی از روزهای ماه مبارک با بچه ها دور هم جمع شده بودیم. از هر جایی سخن می گفتیم. من در حال صحبت بودم که یک دفعه از پشت بام 2 تا سنگ به سوی ما پرت شد. همه ترسیدیم. در این لحظه جواد خود را نشان داد. بلافاصله گفت این چه حرف هاییست که می زنید؟ این بساط را جمع کنید. برادرم در همه حال ما را کنترل می کرد. سوالات عرفانی. از 13 سالگی، یعنی از کلاس دوم راهنمایی، نمازش را مرتب می‌خواند. قبلاً هم جسته و گریخته می‌خواند. یک روز گفت: مامان، به مدرسه که می‌رفتم در کوچه با خود گفتم خدایا به من توفیق بده نمازم را جدی بگیرم و دیگر مامان هی نگوید نماز بخوان، نماز بخوان. در منزل برای جلوگیری از سرما به در ورودی پرده می زدیم. یک شب پرده را کنار زدم و دیدم که جواد بیدار است و به آسمان نگاه می کند و قرآن می خواند. آیاتی درباره خلق آسمان ها و زمین می خواند و گریه می کند. جواد این اواخر حالات عرفانی زیادی پیدا کرده بود. لقمه. یکی از کارهای خوشایند جواد درست کردن لقمه بود. معمولاً عصرها با برنج و خورش‌های متنوع لقمه می‌آورد و به همه بچه‌ها می‌داد. یک روز با قرمه سبزی لقمه لذیذی درست کرده بود. وقتی لقمه را خوردم گفتم آقا جواد، می‌شود آن یکی را هم به من بدهی؟ گفت این را خوردم و دهنی شده. گفتم عیبی ندارد، من گرسنه‌ام. جواد لقمه خود را به من داد. بعد از این همه سال همچنان خوشمزگی آن لقمه در ذهن و دهانم باقی مانده. جواد مرادی، همسایه شهید. شخصیت آسمانی. در سال 62 درست روبروی کوچه بنبست گل نرگس منزل خریدیم. من هم مثل دیگران به علت کمبود امکانات تفریحی در آن زمان بیشتر در خیابان و محله سرگرم می شدم. جواد از همان ابتدا توجه هم را جلب می کرد. کردار و منش او با سایرین فرق داشت. کم کم باب رفاقت را با او باز کردم. او نوجوان نبود. یک مرد پخته بود که انگار تحصیلات عالی حوزوی یا دانشگاهی دارد. در آن دوران همسن و سالهای من فقط به نام هم دیگر را صدا می کردند. اما جواد تنها کسی بود که همه او را آقا جواد صدا می کردند. او هم به همه آقا خطاب می کرد. هر وقت هم به جمع ما وارد می شد، انگار مرد بزرگی به گروه اضافه شده. همه را تحت تأثیر قرار می داد. در هر فرصتی بچه ها را تبلیغ و تشویق به تلاوت قرآن و آموختن مسائل اسلامی می کرد. مثلا هر موقع در صف نانوایی سر کوچه‌شان بودیم، فقط جواد بود که سر صحبت را باز می کرد. آن هم صحبت های معنوی و قرآنی. یک روز دو نفر از دوستان با هم دعوا می کردند. در حین درگیری جواد سر رسید. اول با آنها صحبت کرد. بعد آشتیشان داد و آنها را به بقالی محل برد و برای هر کدامشان هم یک شکلات خرید و دوستیشان را محکمتر از قبل کرد. ابوالفضل خدایی، شهود روحانی. یکی از خصوصیات برجسته محمد جواد عزیز ما، با وجود اینکه دارای تجربیات بزرگسالان نبود، متانت در رفتار بود. هرگاه پیش بنده می آمد و مطلبی را بازگو می کرد، با تنین خاص و آهنگ مخصوصی صدایم می زد و با بکار بردن عبارت حاج دایی مسئلهش را مطرح می کرد و باب گفتگو را می گشود. خدا با مولایش امام حسین علیه السلام محشورش کند. خاطره ای که نقل می کنم مربوط به جریانی است که در شب شام غریبان امام حسین و در یک سیر معنوی و روحانی در خانه پدری در محله نائب آقا اتفاق افتاد. این جانب طبق معمول با دعوت مردم در مناطق و مساجد متعدد شهر زنجان در ماه محرم به سخنرانی می پرداختم. آن شب هم در 4 منطقه سخنرانی کرده و ساعت 1:30 شب در آن هوای سرد زمستانی به منزل پدر رسیدم. در اتاق کرسی داشتیم که پدرم طرف بالا، مادرم طرف پایین و خواهرم حاجی فاطمه به همراه شهید محمد جواد در طرف دیگر کرسی استراحت می‌کردند. البته پدر و مادر هر دو بیدار و منتظر آمدن بنده بودند. چند دقیقه از استراحت من زیر کرسی نگذشت که حس کردم خواهرم دارد با کسی صحبت می کند. بلند شدم و نشستم و دیدم فاطمه نشسته و این آیه را می خواند و پس از تلاوت آن بر پیامبر و آلش صلوات می فرستد و دستها را به صورت خود می کشد. در حالتی که بین خواب و بیداری بود از او آهسته پرسیدم فاطمه جان کجا هستی؟ چرا این آیه را می خوانی؟ در جوابم گفت در کربلا هستیم و پشت سر حضرت حسین نماز اقامه کردیم. آقا این آیه را قرائت فرمودند و ما هم خواندیم. لحظاتی گذشت. مجدداً ایشان بلند شد و طرف پایین اتاق کنار در و تاقچه ها را لمس کرد و با ذکر صلوات دستهایش را به سر و صورتش کشید. بعد از این کار فاطمه برگشت و خوابید. من باز هم از او پرسیدم فاطمه کجا هستی؟ چه میکنی؟ پاسخ داد در حرم حضرت ابو عبدالله هستیم و داریم زیارت میکنیم. چون شب 11 محرم بود در آن نیمه های شب و با تکرار شدن این وضعیت و بیدار شدن پدر و مادر حالت روحانی خاصی ایجاد شد. دیدم که فاطمه بلند شده اطراف اتاق را میگردد و ناله میکند و مادرمان را صدا می زند و می گوید بیا تو و جواد را هم بیاور داخل حرم. باز هم فاطمه آمد و دراز کشید. مجدداً پرسیدم کجایید؟ جواب داد من داخل حرم هستم و مادرم با جواد بیرون، شما هم در اینجا نشسته اید. به همین دلیل مادر را صدا می زنم تا جواد را هم داخل حرم بیاورد. او سپس آمد و باز استراحت کرد. دفعه بعد دیدم که از رخت خواب برخاست و با گریه و زاری در پایین اتاق میچرخید. در همان هنگام با کسی صحبت میکرد. پرسیدم فاطمه جان کجا هستی؟ جواب داد حرم امام حسین هستیم. این آقا امام حسین است که با او صحبت میکنم. از او میپرسم چرا اینقدر حرم شما خلوت است؟ آقا فرمودند حرم ما برای زائران حقیقی همیشه خلوت است. و همه این اتفاقات در حالی رخ می داد که گویی فاطمه خانم بین خواب و بیداری بود.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ممنون و سپاس که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رب العالمین، گرم ترانه چنگ و سبونی چقدر نوای من به سهر آه از خواه من نوای من به سهر پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خام که در دوست پادشاه من است. گدای خام که در دوست پادشاه من است. غرض مسجد و میخانم وصال شما، جز این خیال ندارم خدا گواه من. مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنه رمیدن از در جان نرس مرای من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم رو، فراز مسند خورشید تکیه گاه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم رو، فراز مسند خورشید تکیه گاه من است. خوش آن که دل در هوای تو بسته، که که چشم دل از ماسوای تو بربسته، شفاعت بدون تو معنا ندارد، رضای خدا بر رضای تو بسته. امام رضا، امام رضا، شفاعت بدون تو معنا ندارد، رضای خدا بر رضای تو بسته، کرم چهره بر آستان تو سوده، شفا دل بدار و شفای تو بسته، دری هست، دری هست درگاه رحمت که گردن برای تو باز و برای تو بسته. سر رشته رحمت آسمانی، سر رشته رحمت آسمانی.